صفحه 123. لطفاً اجازه دهید شما را مجدداً مطمئن سازم که خداوند از هر نظر بی‌نیاز است. او به هیچ چیز نیاز ندارد. این به منزله این نیست که او بدون خواست است. خواست‌ها و نیازها از هم متفاوت هستند. اگرچه شما در زندگی کنونی آنها را مشابه هم می‌پندارید. خواست آغاز و مقدمه همه آفرینش هاست. خواست اولین فکری است که به ذهن می آید. میل و خواست احساس ملایمی است در درون روح. اراده و خواست خداوند است که انتخاب می کند چرا بیافریند. می پرسی اراده خداوند چیست؟ اولین خواست پروردگار این است که خود را در شکوه و جلال کامل خودش بشناسد و تجربه کند. با آفرینش تو و دیگر کائنات اراده خدا در معرفی خیش تحقق یافت. دوم این که پروردگار می خواهد که بندهش خود را بشناسد و گوهر الهیش را از طریق قدرتی که پروردگار به او داده به هر طریقی که مایل باشد تجربه کند. سوم این که خداوند می خواهد که فرایند کل زندگی تجربه لبریز از شادی، خلاقیت پایدار، رشد پایان ناپذیر و شکوفایی کامل در هر لحظه از زمان حال باشد. خداوند سیستم کلی به وجود آورده که به کمک آن این خواست ها قابل تحقق باشند. آنها قابل تحقق در لحظه کنونی هستند. در همین لحظه فعلی. تنها تفاوت میان خداوند و تو این است که خداوند این را می داند. در لحظه که تو به آگاهی کاملی برسی که می تواند در هر لحظه رخ دهد، تو هم همون احساسی را خواهی داشت که پروردگار همواره خواهان آن است. کاملا شاد، دوست داشتنی، شکیبا، فیاض و شاکر و سپاسگزار. اینها 5 نگرش فکری پروردگار هستند و قبل از پایان گرفتن این بحث متوجه خواهی شد چگونه قبول این نگرش ها در زندگی کنونی می تواند تو را به راه شناخت حق سوق دهد و خواهد داد. پرسش کوتاه من چه پاسخ بلندی داشت؟ آری، برزش های خود چنانچه مقاصد متعالی تو را تعمیم می کنند پایبند باش و دقت کن ببین آیا این ارزش ها در تجارب توانستند به بهترین وشی به آرمان های تو تحقق بخشند. ارزش هایت را یکی یکی مورد بررسی قرار بده و آماده باش که آنها را در معرض قضاوت عمومی قرار دهی. اگر بدون آنکه شک و تردیدی به خودت راه دهی، بتوانی به دنیا بگویی که هستی و به چه چیز اعتقاد داری، میتوانی از خودت خوشنود باشی. زیرا توانستی گوهر الهیت را خلق کنی و زندگی متناسب با این خود واقعی به وجود آوری. پس دیگر نیازی به ادامه این گفتگو نداری. ولی زندگی من نه کامل است و نه حتی به کمال نزدیک است. من هنوز نقاط ضعف بسیاری دارم. گاهی با تمام وجود آرزو میکنم کاش میتوانستم این نقطه ضعف ها را برطرف سازم و تصور میکنم علتی که به سوی تو آمدم همین بود، چون نتوانستم پاسخی برای سوالات خود پیدا کنم. خوشحالم که تو به سوی پروردگارت آمده ای. او همیشه حاضر است تا به تو کمک کند. تو لزومی ندارد خودت جوابگوی سوالاتت باشی. از نقطه نظر من خیلی جسارت میخواهد که اینجا بنشینم و با خدای خود گفتگو داشته باشم. چه رسد به اینکه پاسخی هم از او دریافت کنم. این با عقل در نمی آید. که اینطور. پس تو تصور داری که نویسندگان انجیل همه عاقل بودن ولی تو دیوانه هستی. نویسندگان انجیل شاهد زندگی مسیح بودن و آنچه دیدن و شنیدن با وفاداری ثابت کردن. بگذار تو را تصدیق کنم. اگر نویسندگان انجیل هرگز مسیح را ندیدند، آنها سالهای سال پس از مسیح می‌زیستند. اگر آنها با مسیح در جایی روبرو می‌شدند، هرگز او را نمی‌شناختند. نویسندگان انجیل مؤمنین با ایمان و تاریخ نویسان بزرگی بودند. آنها داستانهایی را که توسط دیگران و پیران قوم دست به دست به آنها رسیده بود، گرفتند و کتابی را به رشته تحریر درآوردند. ضمناً همه آنچه نویسندگان انجیل نوشتن در نسخه نهایی انجیل پیدا نخواهی کرد. حتی قرنها پس از نسخه برداری از روی نسخه های اصلی شورای عالی کلیسا یک بار دیگر تشکیل جلسه داد تا تصمیم بگیرد چه موارد و حقایقی باید در نسخه آخر گنجانده شود. و کدام مطالب ناسالم است یا هنوز زود است که در دسترس عموم مردم قرار گیرد. البته نوشته های مقدس دیگری هم توسط افراد عادی پس از لحظات وحی و الهام به رشته تحریر در آمده، افرادی نظیر تو که هیچ کدام بیشتر از تو عقل خود را از دست نداده بودند. پس آیا امکان این که این گونه نوشته ها روزی جنبه تقدس به خود بگیرد وجود دارد؟ همه چیز در زندگی مقدس است و اگر مبنای اندازه‌گیری این باشد، بله، اینها هم مقدس هستند. ولی نه، تصور نمی‌رود که این نوشته ها جنبه تقدس پیدا کنند، حداقل تا چند صد سال دیگر. می‌دانی، مسئله اینجاست که زبان ما در اینجا خیلی محاوره‌ای، خیلی معمولی و خیلی مکالمه‌ای است. مردم تصور می‌کنند اگر خداوند بخواهد مستقیما با تو صحبت کند، مثل همسایه پهلویی صحبت نخواهد کرد. او از یک ساختار منحصر به فرد، حالا اگر نگوییم خدایگونه، استفاده خواهد کرد. همانطور که قبلا گفته شد، مردم احساس می‌کنند پروردگار صرفا باید به یک شکل ظاهر شود و هر چیزی که آن شکل را نقض کند کفر آمیز به نظر می‌رسد. ولی اجازه بده به سوال تو برگردیم. چرا از نظر تو دور از عقل است که تو گفت و شنودی با پروردگارت داشته باشی؟ مگر تو به دعا باور نداری؟ دارم، ولی آن که چیز دیگری است. دعا برای من همیشه یک جانبه بوده. من از خدا میخوام و خدا در مقابلم سکوت میکنم. آیا خداوند هرگز دعایی را مستجاب نکرده است؟ چرا؟ ولی نه به طور لفظی. بسیار چیزها در زندگی برای من اتفاق افتاده که مطمئن بودم پاسخی مستقیم به دعا و درخواست من بوده است، ولی خداوند با من صحبت نکرده است. پس خدایی که تو به آن اعتقاد داری هر کاری میتواند انجام دهد جز صحبت کردن. البته اگر خداوند بخواهد میتواند صحبت کند، ولی غیر محتمل به نظر میرسد که او بخواهد با شخص حقیری چون من صحبت کند. این ریشه همه مسائلی است که تو در زندگی تجربه می‌کنی، چون تو خودت را آنقدر ارزشمند نمی‌پنداری که خداوند با تو صحبت کند. آه، از خداوند چقدر به دوری. اگر تصورت این باشد که حتی شایستگی نداری که با تو صحبت شود، چگونه انتظار داری ندای پروردگارت را بشنوی؟ ولی این را بدان که خداوند نه تنها دارد با تو صحبت می کند، بلکه با همه کسانی که این کتاب را در دست دارند و در حال خواندن این نوشتار هستند در حال گفتگوست. او با فرد فرد آنها در حال صحبت است. او فرد فرد آنها را می شناسد و می داند چه کسی راه خودش را از میان این کلمات پیدا می کند و این را هم می داند که تعدادی قادر هستند صدای او را بشنوند و تعدادی فقط گوش میکنند ولی چیزی را دریافت نمیکنند. ولی اکنون مسئله دیگری پیش میآید. من مدت ها تصمیم داشتم این مطالب را به چاپ برسانم. خب مگر چه عیبی دارد؟ عیب آن این است که مردم تصور میکنند من برای سودجویی این کار را کردم. آیا انگیزه تو این بوده که چیزی بنویسی تا بتوانی از آن پولی به دست آوری؟ نه، انگیزه نوشتن این نبود. من این پرسش و پاسخ را شروع کردم چون 30 سال بود ذهنم مشغول این سوالات بود. سوالاتی که واقعا مشتاق و تشنه پیدا کردن پاسخی برای آنها بودم و این فکر که آنها را به صورت کتابی درآورم بعداً به ذهنم رسید. خب اگر اینطور است دیگر انگیزه خودت را مورد سوال قرار نده. کاری که مرتب و بلا انقضا در حال انجام دادنش هستی و به سوالاتت ادامه بده. خب راستش را بخواهی من صدها هزاران و میلیون ها سوال دارم و مسئله اینجاست که گاهی اوقات نمیدونم از کجا شروع کنم. فهرستی از سوالاتی که به ذهنم میرسد تهیه کن و از جایی شروع کن. خب این سوالاتی است که همکنون به ذهنم میرسد. 1. نهایتاً چه زمانی نوبت اوج گرفتن من است؟ چه کار میتوانم بکنم که به زندگیم انسجام بخشم و به موقعیت متوسطی دست یابم؟ این مبارزه و چالش کی به پایان میرسد؟ 2. چه موقع من از این رابطه ها درس می آموزم و می توانم به آنها روند آرام و صلح‌جویانه‌ای دهم؟ آیا راهی برای شاد بودن در رابطه ها وجود دارد یا باید پیوسته دستخوش چالش باشم؟ 3. چرا من هرگز نتوانستم پولدار شوم؟ آیا محکوم هستم تا آخر عمر با قناعت و امساک زندگی کنم؟ چه عاملی مرا از بهره‌گیری کامل از توانایی های بالقوه‌ام باز می‌دارد؟ 4. چرا نمیتوانم آنچه واقعا میل دارم با زندگیم انجام دهم و در این حال زندگی را حتی داشته باشم. 5. چگونه میتوانم برخی از مسائلی را که با سلامتیم ارتباط دارد حل کنم؟ به حد کافی قربانی بیماری های مزمنی که تا پایان عمر با من هستند بودم. چرا گرفتار این مشکلات هستم؟ 6. از این مسائل چه درس کارمایی قرار است بیاموزم؟ زیر نویس: کارما یعنی قانون علت و معلول. ادامه من: باید بر چه چیزی فائق آیم؟ 7. آیا چیزی به نام تنازع وجود دارد؟ من در گذشته چه دورانهایی را گذراندم؟ در آنها چه نقشی داشتم؟ آیا اینکه هر انسانی باید آنقدر به دنیا بیاید تا تطهیر کامل شود یک واقعیت است؟ 8. گاهی اوقات خیلی احساس قدرت میکنم. آیا چیزی به نام قدرت مافوق الطبیعه وجود دارد؟ آیا من از چنین قدرتی برخوردارم؟ آیا افرادی که ادعا دارند قدرت مافوق الطبیعه دارند با شیطان در رفت آمدند؟ 9. اگر من قدرت شفابخشی را پیدا کنم، آیا صحیح است که بابت آن پولی از مردم بگیرم؟ آیا می توانم از این راه ثروتمند شوم؟ 10. داستانی که در پس جنسیت نهفته است چیست؟ آیا ازدواج صرفا برای تولید مثل است؟ آیا تقدس و روشنبینی از نفع یا تغییر ماهیت انرژی جنسی حاصل می شود؟ 11. چرا جنسیت تجربه لطیف و فریبنده است و در این حال لازم است تا جایی که ممکن است از آن دوری گزید؟ 12. آیا حیات در روی سیاره های دیگر هم وجود دارد؟ آیا آنها از سیاره ما بازدید کردند؟ آیا ما توسط آنها قابل مشاهده هستیم؟ چنانچه دلایل و قرائنی قطعی و بیچون و چرا دال بر زندگی ماورای عالم خاکی وجود دارد، آیا امکان دیدن آن عوامل در طول زندگی ما ممکن است؟ 13. آیا مدینه فاضله‌ای وجود دارد؟ آیا بازگشت همه به سوی خداوند است؟ آیا چیزی به نام ظهور ثانوی وجود دارد؟ زیر نویس: اشاره به ظهور حضرت مسیح است. ادامه مست: آیا آخرالزمان آنچنان که در کتب الهی پیش بینی شده وجود دارد؟ آیا یک مذهب واقعی وجود دارد؟ اگر اینطور است کدام مذهب است؟ البته سوالات بیشمار دیگری برایم وجود دارد که امیدوارم به آنها نیز پاسخی داده شود. از اینکه این سوالات را مطرح کردی پوزش مخواه. اینها سوالاتی هستند که مردان و زنان صدها سال است مطرح کردند. اگر سوالات احمقانه بود، مکرر در مکرر توسط نسل‌های گذشته مطرح نمی‌شدند. پس اجازه بده ابتدا به پاسخ اولین سوال بپردازم. قوانینی در عالم هستی حاکم شده که با تکیه به آن تو می‌توانی آنچرا که دقیقاً می‌خواهی داشته باشی و یا خلق کنی. این قوانین را نمی شود نقض کرد و نه از آنها غفلت نمود. تو همینک در حال پیروی از آنها هستی. تو نمی توانی از این قوانین تبعیت نکنی، چون این روند طبیعی امور است. نمی توانی خود را از آنها کنار بکشی و نمی توانی خارج از آنها عمل کنی. در هر لحظه از زندگی تو درون این چارچوب عمل کردی و آنچه را تا کنون تجربه کرده ای در واقع خلق کرده ای. صفحه 134. تو جانشین خداوند هستی. این پیمان پیمانی ابدی است. قول پروردگار به تو این بود که هر چه بخواهی به تو عطا می کند. قول تو هم این بود که سوال کنی و فرایند سوال و پرسش را درک کنی. از پیش درباره این فرایند توضیح داده شد. باز هم توضیح داده خواهد شد تا به طور روشن آن را درک کنی. تو یک وجود سگانه هستی، مرکب از جسم، ذهن و روح. تو مظهر تجلی خداوند هستی، یعنی خداوند در تو متجلی گشته است. او تجلی سه در یک می باشد که بعضی از مذهب شناسان آن را پدر، پسر و روح القدس می دانند. زمان به گذشته، حال و آینده و به اینجا و آنجا از زمان میان آنجا و اینجا قسمت شده است. توصیف زمانی که میان اینجا و آنجا قرار دارد مشکل و فرار است. با این وجود می دانیم که چنین زمانی وجود دارد. این سه جنبه تو در واقع سه انرژی هستند. تو می توانی آنها را فکر، کلمه و عمل بنامی. این سه روی هم نتیجه را به وجود می آورد که به زبان شما احساس یا تجربه نامیده می شود. روح تو نیمه هوشیار، نهاد، روح، گذشته و غیره مجموعه و کل هر گونه احساسی است که تا کنون داشته ای. آگاهی تو از یک یا چند تا از این جنبه ها خاطره نامیده می شود. وقتی تو خاطره ای داری، میگویند تو به خاطر می آوری که به معنی سر هم کردن، یعنی قطعات را روی هم سوار کردن است. وقتی تو هم قطعات وجودت را روی هم سوار می کنی، دوباره خود واقعیت را به خاطر می آوری. فرایند خلقت از فکر شروع می شود، عقیده، ادراک و تجسم. آنچه تو می بینی زمانی عقیده و فکر کسی بوده است. هر چیز که در دنیا وجود دارد ابتدا به صورت فکر پاک و خالصی بوده است. این در مورد عالم هستی هم صدق می کند. فکر اولین مرحله خلقت است. بعد از آن نوبت کلمه می رسد. آنچه بیان می کنی فکریست که بیان می شود. کلمه خلاق است و انرژی خلاق را وارد عالم هستی می کند. کلمات پویاتر از افکار هستند، چون کلمات سطح متفاوتی از ارتعاش فکر هستند. آنها روی عالم هستی تأثیر بیشتری بر جای می گذارند. تغییر، تبدیل، تأثیر. کلمات مرحله دوم خلقت هستند و بعد از آن نوبت عمل می رسد. اعمال کلمات در حال حرکت هستند. کلمات افکار بیان شده هستند. کلمات عقاید شکل گرفته شده هستند. عقاید انرژی های به هم پیوسته می باشند. انرژی ها نیروهای رها شده می باشند. نیروها از عناصر موجود پدید می آیند. عناصر ذرات عالم، اجزای کل، خمیرمایه همه چیز می باشند. ابتدای هر چیز خداوند است. نهایت هر چیز عمل است. عمل چیزی است که خداوند خلق کرده یا تجربه کرده است. صفحه 136. فکری که تو در مورد خودت داری این است که به اندازه کافی با لیاقت، خوب و دوست داشتنی و بیگناه نیستی که مرتبه ای از وجود و هستی باشی، جانشین خداوند باشی. تو مدت هاست که گوهر الهیت را نفی کرده ای و این نفی به قدر طولانی شده که دیگر فراموش کرده ای واقعا چه کسی هستی. این کار تصادفی رخ نداده. این امر اتفاقی نیست. همه اینها جزئی از طرح الهی است. چون اگر تو خود الهیت را می شناختی دیگر لزومی نداشت ادعا کنی، خلق کنی و تجربه کنی. پس ابتدا لازم بود که ارتباطت را با خداوند رها، انکار و یا فراموش کنی تا با فراخواندن آن به جلو آن را به طور کامل تجربه کنی. چون بالاترین خواست تو و بالاترین آرزوی تو این بود که خودت را به صورت تجلی و مظهر خداوند تجربه کنی. بنابراین تو با نوآفرینی خود در هر لحظه در فرایند تجربه خودت هستی. اما طور که خداوند در هر آن در کاری است که از طریق تو تحقق می‌یابد، تو جانشینی را احساس می‌کنی. آیا الزام آن را درک می‌کنی؟ این یک جانشینی مقدس است و در واقع ارتباط مقدسی است. زندگی تو زمانی خیز و اوج می‌گیرد که برای این کار آماده باشی و تصمیم بگیری. تو هنوز تصمیم نگرفته ای. تو تا کنون در حال مسامحه و عقب انداختن، طولانی کردن و اعتراض کردن بوده ای. اکنون وقت آن رسیده تا به پیمانی که با پروردگارت بسته ای عمل کنی. برای این کار باید به این عهد ایمان داشته باشی و آن را زنده کنی. تو باید پیمان خداوند را زنده کنی. پیمان پروردگار این است که تو خلیفه او هستی. تو جانشین او هستی. به صورت او خلق شده ای. آه، این همون جایی است که دچار مشکل می شوی. تو می توانی قبول کنی که جانشین او باشی، ولی برایت مشکل است رسالت و مسئولیت این جانشینی را بپذیری. بار سنگین رسالت و مسئولیت این جانشینی بسی بزرگتر و شگفت انگیزتر از آن است که تو بتوانی به دوش بکشی. این مسئولیت بسیار عظیم است، چون اگر تو مظهر تجلی صفات خداوند باشی، به این معنی است که صدمه‌ای به تو وارد نیامده است و تو واسطه ی فیض الهی در عالم وجود هستی. دیگر قربانی و قربانی کننده‌ای وجود ندارد و همه چیز نتیجه افکاری است که تو در مورد پدیده ای داری. لازم است این را بدانی که آنچه تو در این دنیا تجربه می‌کنی نتیجه فکری است که در مورد آن چیز داری. آیا دوست داری زندگیت به طور واقعی اوج بگیرد؟ پس فکرت را در مورد خودت عوض کن. خدایگونه بیاندیش، سخن بگو و عمل کن. البته این کار تو را از بیشتر هم نوعانت دور می‌کند. آنها تو را دیوانه می‌خوانند. آنها تو را لعن و نفرین می‌کنند. نهایتا خواهند گفت دیگر تحمل تو را ندارم و تو را مصلوب خواهم کرد. آنها این کار را می کنند. نه برای آن که تصور می کنند تو در دنیای وهم و گمان زندگی می کنی، بلکه به این دلیل که دیر یا زود سایرین به حقیقت تو جلب می شوند و این به خاطر وعده هایی است که دعوت تو در بر دارد. اینجا همان جایی است که سایرین مداخله می کنند، چون از اینجاست که تو تهدیدت را به سوی آنها آغاز می کنی. چون حقیقت ساده‌ای را که تو مطرح کرده‌ای و با آن زندگی می‌کنی، زیبایی، راحتی، آرامش، نشاط، عشق به خود و دیگران بیش از آنچه هم نوعان تو از آن دم می‌زنند و به زبان جاری می‌سازند، ارائه می‌کنند و قبول این حقیقت به منزله پایان دادن به فوت و فن آنهاست. این به معنی پایان نفرت و ترس و تعصب و جنگ است. پایان محکوم کردن و کشتاری که به نام خداوند صورت می گیرن. پایان شعار حق همان قدرت است. پایان از طریق قدرت همه چیز را به دست آورد. پایان وفاداری و ادای احترام ناشی از ترس است. پایان دنیا به شکلی است که آنها می شناسند و تو تا کنون ساخته و پرداخته ای. بنابراین ای روح مهربان آماده باش، چون از اون پس اطرافیانت تو را مورد سرزنش، تحقیر و ناسزا قرار می دهند. تو را طرد می کنند و نهایتاً تو را متهم، محاکمه و محکوم می کنند. و این از لحظه ایست که تو آرمان مقدس خود، تحقق خود الهیت را بپذیری و اختیار کنی. چرا آنها چنین می کنند؟ زیرا تو دیگر در پی تایید و جلب موافقت جهانیان نیستی. تو دیگر راضی به آنچه این دنیا به تو داده نیستی. تو دیگر راضی به آنچه دنیا به دیگران داده نیستی. تو تصمیم داری به رنج پایان دهی، به درد و رنج پایان دهی، به وهم و گمان پایان دهی. تو به اندازه کافی طعم این دنیا را چشیده ای و اکنون در جستجوی دنیای جدیدتری هستی. ولی لزومی ندارد از این پس در جستجوی آن باشی. کافی است از همکنون آن را فرا بخونی. آیا ممکن است به من کمک کنی تا بفهمم چگونه باید این کار را انجام دهم؟ البته. ابتدا بالاترین و پرعرشترین فکری را که در مورد خودت داری در ذهنت بیدار کن و بعد مجسم کن اگر تو چنین شخصی بودی چگونه زندگی میکردی؟ مجسم کن در آن صورت چگونه فکر میکردی، چه کار میکردی و چه میگفتی و چگونه به آنچه دیگران انجام میدادن و میگفتن واکنش نشان میدادی؟ آیا میتوانی تفاوت آن شخصیت را با آنچه اکنون هستی فکر میکنی، میگویی و عمل کنی حس و مشاهده کنی؟ آری، تفاوت زیادی احساس میکنم. بسیار خوب، باید همینطور باشد، چون خودت هم میدانی که همکنون دید بالایی نسبت به خودت نداری. بنابراین با توجه به موقعیتی اکنون در آن هستی و موقعیتی که میخواهی دارا باشی، شروع به تغییر خودت به طور آگاهانه کن. افکار، گفتار و اعمال خودت را آنچنان تغییر بده که با بالاترین ایدهی که از خود داری مطابقت داشته باشد. کل فرایند حرکتی است از این به سوی آگاهی. آنچه در این فرایند به آن پی میبری، چنانچه این چالش را به عهده بگیری، این است که نیمی از عمرت را در ناهوشیاری سپری کرده ای. به این معنا که تو تا نتایج پندار، گفتار و کردار خود را تجربه نکنی، متوجه نمی‌شوی که چه انتخاب‌هایی را در این راستا داشته‌ای. و بعد اینکه نتایج را تجربه کردی، تازه این واقعیت را انکار می‌کنی که نتایج به بار آمده زاییده افکار، گفتار و اعمال تو بوده است. این دعوتی است برای پایان دادن به ناآگاهانه زیستن. این چالشی است که از ابتدای خلقت روح تو را به آن فرا خوانده است. آیا این کنترل ذهن به طور پیوسته رنج آور و خسته کننده نیست؟ می تواند خسته کننده باشد تا و زمانی که به صورت طبیعت ثانویه تو درآید. در واقع این طبیعت ثانویه تو است. طبیعت اولیه تو این است که بدون هر قید و شرطی دوستدار و دوست داشتنی باشی. طبیعت ثانویه تو اقتضا می کند که بخواهی طبیعت اولیه خودت را، طبیعت واقعی خودت را آگاهانه بیان کنی. مرا ببخش، ولی این مراقبت دائمی و پیوسته از آنچه می اندیشم، می گویم و انجام می دهم کسل کننده و ملال آور نیست؟ هرگز. متفاوت چرا؟ ولی کسل کننده؟ نه. آیا مسیح ملال آور بود؟ آیا حضور بودا برای اطرافیانش کسل کننده بود؟ مردم التماس و زاری می کردن و جمع می آمدن تا در حضور او باشند. افرادی که بر افکار و اعمال و گفتار خود تسلط یافتند هرگز ملال آور نبودند. غیر عادی و خارق العاده شاید، ولی کسل کننده هرگز. پس اگر می‌خواهی زندگیت خیز و اوج داشته باشد، شروع به تجسم بالاترین ایده‌ای بکن که از خود داری و آرزو داری به آن برسی و از همکنون در آن راستا شروع به حرکت کن. هر فکر، گفته و عملی که با این ایده جور در نمی‌آید کنترل کن و آن را از خودت دور کن. وقتی فکری به ذهنت می‌رسد که با آن فکر متعالی که از خودت داری نمی‌خواند، به فکر جدیدی برگرد. وقتی حرف می‌زنی که با بالاترین ایده هماهنگی ندارد، دقت کن که دیگر حرفی نظیر آن بر زبان نیاوری. وقتی کاری انجام می‌دهی که با بهترین قصد و نیتی که داری هماهنگ نیست، تصمیم بگیر که آن آخرین کاری باشد که انجام می‌دهی و سعی کن اگر ممکن است از کسی که مورد صدمه قرار گرفته دلجویی کنی. من از این حرفا قبلا هم شنیدم و همیشه با آن مخالفت کردم، چون خیلی غیر صادقانه به نظر می رسد. منظورم این است که اگر من مثل سگ بیمار شدم ولی قرار نباشد به آن اعتراف کنم، شدیداً شکست بخورم ولی قرار نباشد آن را قبول کنم، مثل کوره در آتش خشم بسوزم ولی قرار نباشد آن را نشان دهم، چه فایده‌ای بر این کار مرتبط است؟ این مرا به یاد لطیفه‌ای در مورد سه نفری که به جهنم فرستاده شدند می اندازد. یکی از این سه نفر کاتولیک بود، دیگری یهودی و سومی متعلق به عصر جدید. شیطان با ریشخند از فرد کاتولیک پرسید: خب گرما چه لذتی دارد؟ کاتولیک با ناخرسندی پاسخ داد: دارم آن را به بالا می‌فرستم. شیطان سپس همین سوال را از فرد یهودی کرد. یهودی پاسخ داد: من جز آتش سوزان چه انتظاری می‌توانستم داشته باشم؟ در خاتمه شیطان همین سوال را از معاصرین جدید کرد. آن شخص در حالی که نفس نفس می‌زد گفت: گرما، گرما، آن هم چه گرمایی. لطیفه خوبی بود، ولی منظورم این نبود که تو چیزی را نادیده بگیری یا تظاهر کنی که وجود ندارد. من میگویم تو باید به موقعیت‌ها نظر کنی و به بالاترین واقعیتی که در آنها نهفته توجه کنی. اگر ورشکسته‌ای، خوب ورشکسته‌ای و این کار بیهوده است که در مورد آن دروغ بافی کنی، آن را ناچیز جلوه دهی و سعی کنی در مورد آن داستان سرایی کنی برای آنکه واقعیت را بپوشانی. محاسا فکری که در مورد آن داری ورشکسته آدم خوبی نیست. این وحشتناک است. من آدم بدی هستم، چون آدم‌های خوب که سخت کوش هستند و واقعا سعی و تلاش می‌نمایند هرگز ورشکسته نمی‌شوند و چیزهایی از این قبیل تجربه‌ای که تو از ورشکستگی داری شکل می‌دهد. حرف‌هایی که تو در مورد خودت می‌زنی: من ورشکستم، آه در بساط ندارم، یک شاهی هم پول ندارم، به تو در واقع دیکته می‌کند تا کی باید ورشکسته باقی بمانی. اعمالی که حول این فکر انجام می‌دهی، برای خودت دل می‌سوزانی و تأسف می‌خوری، ناامید در کنجی می‌نشینی، در صدد پیدا کردن راه حلی برنمی‌آیی، چون فکر می‌کنی تلاش دیگر چه فایده‌ای دارد. اعمالی هستند که واقعیت تو را در دراز مدت به وجود می‌آورند. اولین چیزی را که باید در مورد عالم هستی درک کنی این است که هیچ شرایطی نه خوب است و نه بد. شرایط فقط وجود دارند. بنابراین سعی نکن قضاوت‌های ارزشی کنی. دومین چیزی که باید بدانی این است که همه شرایط موقتی هستند. هیچ چیز ساکن باقی نمی‌ماند. هیچ چیز ایستا باقی نمی‌ماند. اینکه هر چیزی به چه سمتی تغییر کند بستگی به تو دارد. عذر می‌خواهم اگر اینجا صحبت را قطع می‌کنم، ولی در مورد فردی که بیمار است ولی ایمان دارد که کوه‌ها را به لرزه در می‌آورد و با تکیه به همان ایمان فکر می‌کند، حرف می‌زند و باور می‌کند که هر چه زودتر بهبود پیدا خواهد کرد، 6 هفته بعد می‌میرد. چه می‌گویی؟ این مرگ با همه آن مثبت‌اندیشی‌ها و اعمال مثبت چگونه جور در می‌آید؟ خوب است. تو داری سوال‌های جدی می‌کنی. خوب است که تو به راحتی همه چیز را نمی‌پذیری. البته موقعیتی پیش می‌آید که تو ناگزیری هر چه گفته می‌شود قبول کنی. چون این گونه گفتگوها آنقدر می‌تواند ادامه یابد تا تو چاره‌ای نداشته باشی جز اینکه یا آن را آزمایش کنی یا انکار کنی. ولی هنوز به آنجا نرسیده‌ایم. بنابراین به سوالاتت ادامه بده. فردی که ایمان دارد کوه‌ها را به لرزه در می‌آورد و 6 هفته بعد می‌میرد، کوه‌ها را برای 6 هفته بعد به حرکت درآورده است و این ممکن است برای او کافی باشد. او ممکن است در آخرین لحظه عمرش تصمیم گرفته باشد که بسیار خوب، من به حد کافی طعم زندگی را چشیدم و اکنون حاضرم ماجرای دیگری را ادامه دهم. شما از تصمیم این مرد ممکن است مطلع نشوید چون چیزی به شما نگفته است. حقیقت این است که او ممکن است این تصمیم را از خیلی پیش گرفته باشد، روزها، هفته ها قبل و به شما نگفته باشد. در واقع به هیچ کس نگفته باشد.